اصلان خلقو بی جواز استماع الامر و من بی واحد و امتناعهی على احوال والدها جوازهو اقلن و امتناعهو ارفان و قبل القوض فر محصول يقدم امورا الافضل المراد بالباهر مطلق ما كان ذلكين فرمایم یک مسئله مهمی مورد اختلاف واقع شده است و اون صورت مسئله و عنوان مسئله اینه که آیا اجتماع امر و نهی در واحد جایز است یا ممتنع؟ آیا امر و نهی میتواند در واحدی اجتماع پیدا بکند یا نمیتواند؟ تقریبا سه قول در مسئله است. یک قول عبارت از امتناع اجتماع هم به حسب نظر عقل و هم به نظر او. قول دوم عبارت از جواز اجتماع است، اونم عقلن و عرفن. قول سوم تفصیل بین عقل و عرفه، از نظر عقل اجتماع جایزه لیکن از نظر عرف امتناع دارد. قبل از آنی که ایشون می فرماید وارد در بحث بشیم و ادله رو ملاحظه بکنیم، یک اموری به عنوان مقدمه لازم است بیان بشود. امر اول راجع به این مطلبه که این کلمه واحد اجتماع امر و نهی در واحد، آیا مقصود از این واحد چیه؟ ایشون می فرماید مقصود از این واحد یک واحد شخصیه تنها نیست، چون ما سه جور واحد داریم به حسب اون چه که فعلا مورد بحث ما. یک واحد شخصی داریم که این واحد شخصی مسابق با وجوده، مثل این که میگیم زیدون واحدون. این زیدون واحدون یعنی این شخص واحده، این فرد مرکب از وجود و خصوصیات فردیه از نظر شخصیت و از نظر تشخص وجودی اتصاف به وحدت داره. درست قطع بفرمایید، این رو بهش میگن واحد شخصی. یک واحد داریم واحد نوعیه، که واحد نوعی عبارت است از اینکه افرادی در نوع اجتماع داشته باشند. می توانیم بگیم الانسان و واحدان، و همینطور افراد انسان رو هم میتونیم بگیم اینها واحدن. اگر گفتیم هل انسان واحد یعنی نوع واحد، اگر گفتیم زیدون و عمرون و بکرون اینها واحدند، یعنی واحد به نوع اند، یعنی در فهد یک نوع واقع شده اند و اینها مصادیق یک نوع هستند. یک واحدن واحد جنسی داریم. وقتی که میگیم الحیوان واحدن یعنی جنس واحد، و انواع حیوان رو اگر کلمه واحد رو درشون به کار بردیم گفتیم الانسان و البقر و القنم واحدان، یعنی واحدان بالجنس، یعنی جنسشون واحده. منتها از نظر تعبیر وقتی که ما بخواییم عبارت رو به کار ببریم درست دقت بفرمایید. اگر بگیم الحیوان واحدان یعنی واحدان جنسی، اگر بگیم الانسان و البقر و القنم واحدون یعنی واحدون دل جنس، اینجا کلمه وا به کار می آید. اگر گفتیم الانسان واحدون یعنی واحدون نوعی، اما اگر گفتیم زیدون و عمرون و بکرون واحدون یعنی واحدون بن نو، یعنی به سبب نوعش وحدت بین اینها هست و اینها در تحت یک نوع قرار گرفتن. پس واحد گاهی واحد شخصی، مثل این که میگیم زیدون واحدون، گاهی واحد نوعیه میگیم الانسان واحدان یعنی نوع واحد، گاهی واحد جنسی میگیم الحیوان واحدان یعنی واحدان جنسی. این سه تا واحد در اینجا هست. یک واحد دیگری هم داریم که ازش تعبیر میکنیم به واحد مفهومی، که این واحد مفهومی و یا به تعبیر دیگر واحد عنوانی، این واحد عنوانی فقط در عنوان وحدت داره، در مفهوم وحدت داره، ولو این که این واحد مفهومی امکان نداشته باشد مصادیقش در یک نقطه تحقق پیدا بکنن، که حالا مثالشو عرض می کنیم. در واحد جنسی و نوعی و شخصی ایشون می فرماید کنه هر سه اینها محل بحث ما. ما که می گیم اجتماع امر و نهی در واقع آیا جایز است یا جایز نیست، مقصود ما خصوص واحد شخصی نیست. واحد شخصی و نوعی و جنسی همه رو شامل می شود. منتها یک نکته ای لازمه و اون این است که این واحد چه شخصی باشد، چه نوعی باشد، چه جنسی باشه، باید دو تا عنوان برش منطبق بشود، که یک عنوان متعلق امر و یک عنوان متعلق نهی، و این دو تا عنوان در این واحد اجتماع پیدا کرده باشد. مثال ذلک همین مثال معروف صلات در دار قصبی عرض می شود این مثال مسئله اجتماع امر و نهیه. خب این چه جور واحدیه؟ ایشون میفرماید این باطنش اینه که یک حرکت و سکون کلی داریم که این حرکت و سکون کلی هم عنوان صلات درش منطبقه و هم عنوان قصد درش انطباق داره. به عبارت روشن‌تر، ما که صلات در دار قصبی رو به عنوان مثال ذکر می‌کنیم، ناظر به یک صلات شخصی صادر از ذهن نیستیم. ما حکم کلی صلات در دار قصبی رو می‌خوایم استفاده بکنیم. اگر مقصود واحد شخصی باشه، واحد شخصی که قابل تکثر و قابل تعدد نیست، آیا زید میشه تکثر پیدا بکند؟ امر میشه تکثر پیدا بکند؟ واحد شخصی قابل تکثر و تعدد نیست. پس صلات در دار قصبی رو که ما مثال مسئله اجتماع امر و نهی میدونیم، این از اون واحدهای کلیه، منتها کلیش حالا نوع یا جنس فرقی نمی کند، واحد شخصی نیست. مقصود ما اینه حرکتی که هم در ضمن صلات تحقق دارد و هم در ضمن قصد متحققه، اون حرکت کلیه که هم قیافه صلاتی داره و هم عنوان تصرف در مال قصبی درش منطبقه. لذا صلات در دار قصب رو به عنوان یک مسئله کلی ما حکمش رو بیان می کنیم. پس اینجا اجتماع امر و نهی در واحد شخصی اجتماع پیدا نکرده، عنوان کلیه، حرکت کلیه که دو تا عنوان در صادقه، هم عنوان صلاتی و هم عنوان قصدی. میخواییم ببینیم این واحد کلی که دو تا عنوان درش منطبقه، آیا امر و نهی هر دو بهش توجه پیدا کرده یا اجتماع امر و نهی محال و مستحیله؟ پس واحد همه اینها رو شامل می شود. پس چی رو شامل نمی شود؟ این کلمه واحد برای چی آمده؟ مسئله حرمت شرب خمر و وجوب صلات، صلات که نمیشه با شرب خمر اتحاد پیدا بکنه، این کلمه واحد رو برای اخراج و احتراز از چی شما در عبارت آوردی؟ ایشون میفرماید برای احتراز از همون واحد عنوانی و واحد مفهومی که گاهی از اوقات داریم ما دو حقیقت متغایر به تمام معناست و اصلا امکان اجتماع و اتحاد در خارج بینشون نیست، لکن در این حال یه دونه مفهوم اونا رو جمع می کند، یک دونه عنوان جامع بین اون دوتا حقیقته. مثل چی؟ مثل مسئله سجود لله و سجود لسنم. سجود لله فرض کنید مأمور بهه، سجود لسنم این منهی عنه. سجود لله با قید للهیش این متباینه با سجود لسنمه، با نمی شود که شما یک سجودی در خارج پیدا بکنید که این دوتا عنوان هر دو برش منطبق بشود، هم سجده لله باشه و هم سجده لسنم باشه. تباین بین این دو عنوان به نحوی است که اصلا امکان اتحاد بین این دو تا عنوان در خارج نیست. لیکن در این حال این سجود لله و سجود لسنم در مفهوم سجود مشترکند. عنوان از سجود این قدر جامع بین این دو تا سجوده، این واحد مفهومی جامع بین سجود لله و سجود لسنمه. آیا این واحد مفهومی اینم محل بحث ماست؟ ایشون می فرماید خیر، برای خاطر اینکه کلی سجود که امر و نهی نداره، سجود لله و سجود لسنم امر و نهی داره و اینام امکان اتحاد و اجتماع در خارج ندارن. یک فردی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که مجمع دو عنوان سجود لله و سجود لسنم باشه، اون وقت بحث بکنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست. پس این کلمه واحد که در عنوان محل بحث ذکر شده برای اخراج واحد مفهومی و یا به تعبیر دیگر واحد عنوانیه، اما نمیخواد تنها واحد شخصی رو دلالت کنن. غیر واحد عنوانی و مفهومی هرچه باشه، میخواد واحد شخصی باشه، واحد نوعی باشه، واحد جنسی باشه، اگر دوتا عنوان در خارج درش منطبق شد، این داخل در محل بحث و محل نزاعه. مثل اینکه صلات در دار قصدی از همین واحد غیر شخصیه. این یک جهت. جهت دوم این است که در باب نواهی و اصل نواهی اصولی این دو تا مسئله عنوان کردن. یک مسئله این که اجتماع امر و نهی آیا جایز است یا ممکنه. مسئله دیگر که در اواخر فصل نواهی ذکر کردن این است که آیا اگر نهی متعلق به معامله یا به عبادتی بشود، این اقتضای فساد می کند یا نه. کسی ممکنه تو ذهنش بیاد که این دوتا مسئله نیست، اینا عبارتاش عوض شده و الا باطنش مثلا یک شیئه. برای اینکه نهی متعلق به عبادت، عبادت لابد یا واجبه یا مستحبه. پس اگر نهی به عبادتی تعلق پیدا کرد، اینم اجتماع امر و نهیه. پس چه فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و بین مسئله نهی در عبادات مخصوصا؟ بین این دوتا چه فرقی شما میتونید قائل بشوید؟ یک فرقی مرحوم آقای آخوند بیان میکند و بعد فرق دیگری از صاحب فصول نقل میکنه و مناقشه میفرماید در بیان صاحب فصول. اما مد بیان خود ایشون درست دقت بفرمایید. ایشون می‌فرماید ما یک قاعده کلی اینجا باید برای شما ذکر بکنیم که ملاک در تعدد مسئله چیه. اگر ما بخواییم دو تا مسئله عنوان بکنیم، چی این معنا رو تجویز می کند که ما دو تا مسئله عنوان بکنیم و چی سبب می شود که ما نتوانیم دو تا مسئله عنوان بکنیم؟ ملاک در تعدد مسائل در هر علمی این باید روشن بشود. می فرماید ایشون ملاک اینه، یک قاعده کلی، که اگر جهات بحث و حیثیت بحث مختلف شد، این اختلاف جهت بحث سبب می شود که مسئله تعدد پیدا بکند، ولو اینکه موضوع واحد باشه، ولو اینکه روی یک موضوع شما بحث بکنید، اما اگر از جهات مختلف روی یک موضوع بحث کردید، این اختلاف جهت بحث و حیثیت بحث سبب می شود که مسئله تکثر و تنوع پیدا بکند. مثل اینکه شما یک جسمی رو موضوع قرار میدید، یک وقت این جسم رو از نظر مثلا احتیاج به حیز موضوع بحث قرار میدید، حاضری مسئلتون، و یک وقت همین جسم رو از نظر معروضیت للبیاض و السواد مورد بحث قرار میدید. این مسئلتون اخرى، برای اینکه در دو حیثیت شما بحث کردید، در دو جهت بحث کردید و اختلاف جهت بحث موجب این است که مسئله بتواند متعدد بشه. و همین قاعده کلیه رو ایشون میگوید ما در مانحنفی بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادات پیاده میکنیم. به این صورت میگیم در مسئله اجتماع امر و نهی اون جهت مبحوث آنها و اون حیثیت بحث اینه که اگر ما دو تا عنوان داریم، یکی صلات و یکی قصر، و این دو تا عنوان در مقام تعلق امر اینها متغایرند، عنوان صلاتی متمایز از عنوان قصبیه، لیکن این دو تا عنوان در عین تمایز در خارج میتونن اتحاد وجودی پیدا بکنن، در خارج میتواند یک حرکتی تحقق پیدا بکنه که هم عنوان صلات برش منطبق بشه و هم عنوان قصد. اون وقت مسئله روی این عرض می شود بحث می کنه که آیا این تمایز دو تا عنوان با این که اتحاد وجودی در خارج دارن، این مانعیتی از اجتماع امر و نهی پیدا می کند، یا این که نه تمایز دو تا عنوان میگوید مانعی از اجتماع امر و نهی نیست. قائل به جواز اجتماع روی تمایز دو تا عنوان تکیه میکنه، قائل به امتناع اجتماع روی اتحاد این دو عنوان در خارج تکیه میکنه. میگوید چون این دو تا عنوان در خارج به یک وجود بیرون آمدن، یک وجود نمی شود هم مأمور به و هم منهی و عنه باشه. پس حیثیت بحث در مسئله اجتماع امر و نهی روی این مطلب که آیا طبیعتین متغایرتین در عالم مفهومیت اگر اتحاد وجودی در خارج پیدا بکنند، این اتحاد وجودی سبب می شود که اجتماع امر و نهی روی یک واحد تحقق پیدا بکنه یا سبب نمی شود؟ و به عبارت دیگر، آیا اتحاد صلات با خاص و وجودشون در ضمن یک وجود سبب می شود که امر و نهی از متعلق هر کدام سرایت به دیگری بکند؟ این اتحاد وجودی آیا عامل سرایت، یعنی هم رو میبره سراغ قصد، نهی و میاره سراغ صلات، اینجوری سرایت میکنه و در نتیجه ممتنعه، یا این که نه مسئله سرایت مطرح نیست، امر از دائره صلات تجاوز نمی کند، نهی هم از دائره قصد بیرون نمیره و اتحاد وجودی هیچ ضربه‌ای به تغایر متعلقین نمیزند. پس در باب اجتماع امر و نهی محط بحث سرایت و عدم سرایت، اما در مسئله نهی در عبادت اونجا روی موضوع سرایت بحث نیست. شما یه عبادتی رو مسلم گرفتید که نهی به خودش متوجه، توجه نهی رو به عبادت مفروض و مفروض گرفتید، منتها بحث میکنید که این نهی که متوجه به عبادت شده آیا اقتضای فساد این عبادت رو می کند یا نمی کند. پس اون حیث محط بحث اونجا بعد الفراغ از این که مسلم نهی متوجه عبادتی شده و عبادتی منهی یا ان قرار گرفته، حالا بحث می کنید که آیا نهی متعلق به عبادت یقتضی فساد العباده او لا یقتضی فساد العباده. پس حیث بحث در اونجا و اینجا متفاوت با همه، کما این که مواردشون هم فرق می کنه. تنها در مسئله اجتماع امر و نهی در یک صورت میتونیم مورد برای مسئله نهی در عبادت درست بکنیم و اون مورد اینه که اگر کسی در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شد، دو اجتماع امر و نهی نمیشود، صلات در دار قصبی نمیشه هم مأمور به و هم منهی و هم باشه، باید یکی از این دوتا باشد، بعدم قائل شد به این که جانب نهی مقدم بر جانب امره، گفت صلات در دار قصبی تنها منهی و هنه. اگر کسی امتناعی شد و جانب نهی رو بر جانب امر غلبه داد، اون وقت این صلات در دار قصبی منهی یا امر موضوع میشه برای مسئله نهی در عبادات، برای اینکه صلات عبادتون صارت متعلقتن به نهی و عبادت منهی یا آنها باید بحث بکنیم که آیا نهیش اقتضای فساد میکنه یا اقتضای فساد نمیکنه. پس یک مورد میتونیم پیدا بکنیم که اگر مسئله امتناع و اجتماع رو به آخر رسوندیم، قائل به امتناع شدیم، جانب نقل رو هم ترجیح دادیم، اون وقت یک صغرا برای مسئله نهی در عبادات پیدا می شود. اما اگر کسی قائل به جواز اجتماع شد، گفت نماز در دار قصبی هم مأمور به هم منهی عنه، این دیگه کاری به نهی در عبادات پیدا نمی کند. و اگر امتناعی شد و جانب جواز رو ترجیح در جانب حرمت داد، اون وقت صلات در دار قصبی تنها مأمور به می شود لیس الا. چه ارتباطی به مسئله نهی در عبادات پیدا می کند؟ از اونی که خلاصه نظر ایشونه این است که حیثیت بحث و جهت مبحوث آنها و محط بحث در باب اجتماع امر و نهی با باب مسئله نهی در عبادات متغایره. اما یک بیانی صاحب فصول آنها باید بحث بکنیم که آیا نهیش اقتضای فساد میکنه یا اقتضای فساد نمیکنه. از یک مورد میتونیم پیدا بکنیم که اگر مسئله امتناع و اجتماع رو به آخر رسوندیم، قائل به امتناع شدیم، جانب نهی رو هم ترجیح دادیم، اون وقت یک صغرا برای مسئله نهی در عبادات پیدا می شود. اما اگر کسی قائل به جواز اجتماع شد، گفت نماز در دار قصبی هم مأمور به هم منهی عنه، این دیگه کاری به نهی در عبادات پیدا نمی کند. و اگر امتناعی شد و جانب جواز رو ترجیح در جانب حرمت داد، اون وقت صلات در دار قصبی تنها مأمور به می شود لیس الا. چه ارتباطی به مسئله نهی در عبادات پیدا می کند؟ از اونی که خلاصه نظر ایشونه این است که حیثیت بحث و جهت مبحوث آنها و محط بحث در باب اجتماع امر و نهی با باب مسئله نهی در عبادات متغایره. اما یک بیانی صاحب فصول دارد، اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و نهی فی واحدهم، در این که جایز است امر و نهی در واحد اجتماع پیدا بکنه، اختلاف کردن در جوازش و امتناعش، آیا جایز است یا ممکنه، اختلاف کردند علا اقوال. یک قول عبارت از جواز عقلی و عرفی هر دو، قول دیگر امتناع عقلی و عرفی هر دو، قول دیگر تفسیر بین عقل و عرف. لذا قول سوم را ایشون بیان می کند، می فرماید سالسها جوازه عقلن و امتناعه عرفن. قول سوم این است که اجتماع از نظر عقل مانعی نداره، لیکن از نظر عرف ممکنه. و قبل الفوز فی المقصود یقدم اموران، الاول المراد به کلمه واحد در عنوان محل بحث مطلق و ماکان را وجهن، مطلق چیزیست که دارای دو وجه باشد و مندرج باشه در تحت دو تا عنوان که به احده ما کان موردن للعمر و بالآخر کان موردن لنعی. خب مطلق یعنی چه؟ مطلق و ما کان زاوجهین، این اطلاق برای چیه؟ می فرماید و این کان، این بیان اطلاق مطلق و ما کان صاحب دو تا عنوان باشه و این کان خودش کلیان مقولن علا تصیری، یعنی ولو اینکه واحد شخصی نباشد بلکه واحد نوعی باشه یا واحد جنسی باشه فرق نمی کند. پس مراد از کلمه واحد در عنوان محل بحث هم واحد شخصیه، هم واحد نوعیه و هم واحد جنسی. حالا واحد کلی که هم از نوع و جنس کدامه؟ از صلات فی المقصود، به صلات در دار قصدی. البته به قول مشکینی در عبارت یک مسامحه هم هست، برای اینکه شما دارید واحد رو معنا می کنید. واحد اونست که دو تا عنوان درش منطبقه و صلات و قصدیت عبارت از اون دو تا عنوانه. مثال برای واحد همونیست که خود مرحوم آیاخون در زید همین امر بهتر مثال میزنه، روشن میکنه این مطلب رو. میفرماید حرکت و سکون کلی که هم در ضمن صلات تحقق داره و هم در ضمن قصد و تصرفه در مال غیر متعقده. این حرکت کلی و این سکون کلی دو تا عنوان درش منطبقه، هم عنوان قصدی و هم عنوان صلاتی. از صلات المقصود، از شما هم واحد شخصی رو داخل در محل بحث کردی، هم واحد نوعی و هم واحد جنسی. پس به این کلمه واحد چی رو میخواید اخراج بکنی؟ احتراز از چی داری؟ و انما بکره، این کلمه واحد برای این ذکر شده لاخراج، برای اینکه یه مورد که جای توهمه میخواییم او رو از محل بحث بیرون بکنیم. لاخراج ما فضا تعدد متعلق الامر و النهی، اونجایی که متعلق امر و نهی دو تاست. و لم یجتمع وجودا، و اصلا امکان اتحاد در خارج ندارن. نمیشه که یک فردی پیدا کنی به مجمع العنوان این باشه. پس این دو تا عنوان چه ارتباطی بینشونه؟ ولو جمعهما واحدون مفهوما، یک واحد چهارمی به نام واحد مفهومی یا واحد عنوانی فقط بین متعلق امر و نهی را جمع می کند، اما در خارج هیچ اتحادی ندارن که ما بشینیم بحث کنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایز یا جایز نیست. ولم یجتمع وجودن ولو جمعهما واحد مفهومن. مثال از سجود لله تعالی و سجود لسنم مثلا، که اینها دو حقیقت متباینه به تمام معناست و امکان نداره یک سجود خارجی هر دو جهت درش وجود پیدا بکنه، هم سجود لله باشه و هم سجود لسنم. لیکن مفهوم کلی از سجود جامع بین این متعلق امر و نهیه، این داخل در محل بحث نیست. و علتش هم عرض کردم، برای اینکه سجود کلی که حکم نداره، سجود لله حکم داره و سجود لسنن و اینام امکان اتحاد در خارج نداره، مثل مسئله صلات و شرب خمر و زنا میمونه. چطوری میشه در خارج متحد بشود؟ اینها هم همینطور. پس برای اخراج اینه، لاب اخراج الواحد الجنسی او نوعی، نمیخواییم کلمه واحد رو اختصاص به واحد شخصی بدیم، به واحد جنسی و نوعی رو بیرون بکنیم. واحد جنسی و نوعی کدومه؟ ببینید همون صلات در قصب و حالا خوب عبارتی میاره، میگه کل حرکت و سکون الکلیین المعنونین به صلاتیت و القصبیه. این حرکت و سکون کلی که دو تا عنوان برش منطبقه، تمام نمازهای در دار قصبی رو شامل می شود. ما نیامدیم حکم یه دونه نماز در دار قصبی رو بیان بکنیم. کلی صلات در دار قصب از هر کسی باشه، در هر موقعیتی باشه، پس یک عنوان کلیه که دو تا عنوان برش منطبقه. اصانی الفرق بین هذه المسئله، مسئله اجتماع و مسئله نهی فی العبادات که در فصل نواهی بعدن بحث می شود انشاءالله فرقیده، و ان الجهت المقدوس انها فیها، اون جهتی که بحث از اون جهت می شود در مسئله اجتماع امر و نهی. اینجا میره روی یک جمله معترضه و یک قاعده کلی بیان میکنه. التی بها تمتاز المسائل، قاعده کلیه در امتیاز مسائل همون اختلاف جهت مبعوث آنهاست، اختلاف حیثیت بحثه. ولو این که موضوع واحد باشه، اگر حیث بحث و جهت بحث فرق بکنه، اینجا درسته که دو مسئله یا سه مسئله تشکیل بده. دوهن نل جهت المبعوث آنها در مسئله اجتماع امر و نهی، علتی اون جهت مبعوث آنهایی که بها تمتاز المصائب به طور ضابطه کلیه. حالا اون جهت مبعوث آنها در باب مسئله اجتماع امر و نهی چیه؟ یعنی مکتبه که آیا تعدد وجه و عنوان الواحد در نماز در دار قصبی یوجب تعدد متعلق الامر و نهی، چون دو تا عنوان در کاره سرایتی تو کار نیست، متعلق امر و نهی از هم جدا، و اگر جدا شدن به حیث یرتفع و به با این تعدد عنوان از بین می رود قائله استحاله اجتماع در واحد به عنوان واحد. در واحد به عنوان واحد چطور مستحیل که امر و نهی اجتماع پیدا بکنه؟ حالا اگر این واحد به عنوانین شد، آیا تعدد عنوان این قائله رو از بین میبره و استعاله رو کنار میگذاره؟ او لا یوجبو، یا تعدد عنوان به درد نمیخوره. این هم مثل واحده به وجه واحد میمونه. بل یکون و حاله و حاله، حال واحد دو تا عنوانی هم
مثل حال واحد یه عنوانی میمونه، هر دوش مستعیره. فن نزا از حقیقت نزا در باب اجتماع امر و نهی سرایت کل من الامر و نهی الی متعلق الاخر، امر از دایره صلات سراغ پس بره و کذا بالعکس. چرا؟ عامل سرایت چیه؟ لاتحاد متعلقیهما وجودن، برای اینکه از نظر وجود خارجی متحدن. قائل به سرایت روی اتحاد وجودی تکیه می کند. و عدم سرایت، طرف مقابل میگه سرایت نمی کنه. علت عدم سرایت چیه؟ لتعجبه ما وجهن، برای این که میگه دو تا عنوان در کاره و خود این دو تا عنوان عامل عدم سرایته. او اتحاد خارجی رو عامل سرایت میدونه، این تعدد عنوان رو مانع از سرایت میدونه. پس در باب امر و نهی اون جهت مبعوث آنها مسئله سرایت و عدم سرایت، و هذا بخلاف الجهت المبعوث آنها فل مسئلت الاخرى که مسئله نهی در عبادت باشه. اونجا رو یک جهت دیگری بحث میکنیم. فإن البحث در اون مسئله در اینه که نهی در عبادت یا معامله ایجاب میکند فساد عبادت یا معامله را یا نه، لیکن اونجا یه چیزی مسلم گرفته شده، بعد الفراغ ان توجه الیها، این مفروغ عنه که نه به خود عبادت تعلق گرفته، عبادت منهی و عن شده. اما در باب اجتماع امر و نهی بحث این است که تعدد عنوان سبب می شود که نهی قصدی به صلات هم متعلق بشه یا سبب نمی شه. اونجا فرض کرده که عبادت به ماهی عبادت ها اگر متعلق نهی قرار گرفت آیا اقتضای فساد می کند یا نه. حالا هیچ بین این دو مسئله ارتباطی نیست؟ می فرماید نه هم لوقی و بالامتناع، اگر در ما نحنفی ما امتناعی بشیم اولا و ترجیح بدیم جانب نهی رو بر جانب امر. اگر این دو مطلب رو قائل بشیم در مسئله اجتماع امر و نهی، اون وقت یکون و مثل صلات در دار قصدی عبادت منهیان های خالی از امر، یکون مثل این من صغریات تلک المسئله. ببینیم آیا نهیش اقتضای فساد میکنه یا نمی کند، لیکن این وقتی به حیثیت بحث نداره. اگر روی بعضی از نتائج صغرای برای یک مسئله دیگر پیدا شد، این سبب نمیشه که حیثیت بحث واحد باشه. من قبها ان الفرق بین المسئلتین فی غایت الوضوع، فرق بین ما نحنفی و مسئله نهی در عبادت کاملا روشنه. این بیان ایشون تا بعد.